بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المشارق و المغارب ربوبی. دیالکتیک های قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 88. 50 استکبار و استضعاف. آنچه که از ادعا و احساس قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نظامی برای آدمی مهلک‌تر است، ادعا و احساس قدرت معنوی و دینی و علمی و عرفانی و عاشقانه است و بدتر از آن این احساس و ادعا را بر زبان جاری ساختن است. سخن از تنفیس و منی کردن وجود و صفات آن است که همان معنا و ماهیت استکبار و کفر بشر است. زیرا این کفر و کبر به احساس و ادعا و اظهار و بیان ختم نمی شود، بلکه به عرصه ستم و تجاوز و جنون و جنایت می رسد و عاقبت فرد مدعی را در اوج جنون هلاک می کند. این فقط یک حقیقت دینی و عرفانی نیست، بلکه برای هر عاقلی یک واقعیت همه جایی در تاریخ و جامعه بشری است. بخشی از قرآن کریم مختص به این واقعیت است که به عنوان عبرت برای اهل ایمان ذکر شده است که فرعون آیت این استکبار تاریخی است. انبیای الهی و دین خدا تماماً نهی از این استکبار است و امر به تن دادن و تسلیم و اختیار کردن استضعاف است. زیرا وجود و صفات الهی و همه قدرت‌های حق تماماً از سرچشمه این استضعاف می‌جوشد و انسان را صاحب هستی حق می‌سازد و خلیفه خدا در جهان. خداوند اراده کرده است تا مستضعفین را جانشینان و وارثان زمین گرداند. قرآن کریم. استضعاف از منشأ استفعال به معنای اختیار کردن امر، فعل یا صفتی است و نه به جبر تسلیم ضعف و فقر و ناتوانی گشتن که این ابتلا به عذاب است. پس استضعاف به معنای اختیار نمودن ضعف است در نقطه مقابل اراده به قدرت و کبر که همان استکبار است. ولی از آنجا که آدمی به خودی خود متکبر و کافر و شقی و ظالم است، پس طبعاً عاشق اقتدار و استکبار و فزونی طلبی و سلطه است. پس استضعاف همان جهاد اکبر و نبرد عارفانه انسان با نفس کافر خیش است که دو مرحله و درجه کلی دارد. جهاد بر علیه استکبار مادی و دنیوی و اقتصادی و اجتماعی و بیرونی و جهاد بر علیه استکبار معنوی و دینی و علمی و عرفانی و عبادی که دومی به مراتب پیچیده تر و لطیف تر و بسیار شاق تر است و بدون ولایت و نظارت و هدایت عارفی کامل ممکن نیست، مگر اینکه فردی مستقیما تحت ربوبیت پروردگارش باشد. استکبار معنوی همان ابلیسیت نفس است، زیرا ابلیس از بابت چند هزار سال عبادتش به درگاه خداوند دچار چنین استکباری گردید و بانی کفر در بشر گشت. و باید دانست که مقصود باطنی و نهایی از استکباری مادی همان استکبار معنوی و روحی است، یعنی اراده به سلطه روحانی بر همه ارواح بشری و همه ارواح انسانها را به پرستش خود کشیدن و این ابلیسیت تمام و کمال است. پس استکبار عاشقانه و عارفانه و دینی مغز همه انواع و درجات استکبار بشری است، یعنی اراده به بنده و مرید ساختن دیگران، و این همان دجالیت است که در باطن و پس پرده همه حکومت‌های جبار و سلاطین حضور دارد. حضور دائمی گروهی از فلاسفه و ملایان و دانشمندان در پس پرده حکومت‌های طاغوتی در طول تاریخ تا به امروز دال بر این حقیقت می باشد. پس هر کس که طالب مرید است، فرعون و یزید است و دجال و ابلیس صفت است و یک شیطان انسی. هر کس در هر مقام اجتماعی که بنده و مرید و پرستنده می خواهد این گونه است. چه کسی که همسر و فرزند خود را پرستنده خود می خواهد تحت عنوان عشق، و چه کسی که در مقام اداری و آموزشی و تربیتی طالب مرید است. امام و پیر و مراد و معلم حقیقی هیچ کس را به خود نمی خواند بلکه به خدا می خواند. عارف کامل مطلقاً فنای از خود است و لذا هر کسی در رابطه با او احساس خدایی می کند و به اشد استکبار معنوی دچار شده و قیامتش برپا می شود و ذات کفر و ابلیسیت او عیان می گردد که یا آن را تصدیق و از آن توبه می کند و رستگار می شود و یا عین شیطان می گردد. زیرا عارف کامل مظهر کمال استضعاف است. پس هر کسی در رابطه با او احساس استکباری می‌یابد و ابلیسیت در وی فعال و آشکار می‌شود. خداوند روحش را در آدم دمیده و از صورتش به وی جمال بخشیده و کل اسماء و صفاتش را در جانش نهاده است. درست است که فرزندان آدم لحظه الست را به یاد نمی آورند ولی خدا را در خود احساس می کنند. پس چگونه ادعا و احساس خدایی نکنند و همه را پرستنده خود نخواهند؟ منتها مسئله این است که هر بنی آدمی می پندارد که فقط خودش دارای این احساس است و بس. و این است که فرزندان آدمی به جان هم افتاده و در اثبات ادعای خداییت خود به یک دیگر رحم نمی کنند و دست به هر جنایتی می زنند. و هیچ کس هم با صدای بلند ادعایش را دعوی نمی کند تا همه بدانند که مثل یک دیگرند تا لااقل هر کسی خودش را بپرستد و از دیگری توقع پرستیدنش نداشته باشد. و اگر هر کسی فقط خودش را بپرستد و خود را لایق پرستش بداند و خداوند را در خود درک کند و با چنین باوری خود پرستی پیشه کند، جهان بهشت موعود می شود و بساط ستم برچیده می گردد. هیچ کس نمی تواند خودش را بپرستد و این است راز این همه فساد و ستم و جنون و جنایت بشری. ولی چون این پرستش و خودپرستی جز در کمال استضعاف ممکن نمی شود. زیرا فقط در چون این وضعیت وجودی است که خداوند در خیشتن شناخته شده و رخ می نماید. و کمال و غایت استضعاف معنوی کشف و درک و تصدیق عدمیت خیش است. این عدمیت قلمرو به وجود خداست. به یاد آورید که نبودید. قرآن کریم. عدم چون رخ نماید وجود است. پس انسان مشکلی جز بی معرفتی در حق خودش ندارد که حاصل استکبار اوست. معرفت اجر استضعاف است و وجود نیست. پس همه جنون و جنایت بشری از بی وجودی ناشی از بی معرفتی ناشی از استکبار است. به خصوص استکبار معنوی. بشر خداوند را در خود فراموش کرده است، به دلیل سلطه دهر بر جانش و ظلمت و نسیان دهر زایل نمی شود الا به قدرت استضعاف. یعنی آنگاه که انسان به یقین بداند و ببیند که نه عاقل است، نه مؤمن است، نه عاشق است، نه صاحب اراده است و نه اصلا هست. فاصله انسان از خودش و راز از خود بیگانگی و نسیان و دیوانگی بشر احساس وجودی فاقد معرفت یقینی است و این سرچشمه استکبار و ظلم و جنون بشر است. فقط معرفت نفس است که کمر استکبار و ظلمت دهر را در انسان می شکند. عدم معرفت بشری در حق وجودش وی را دچار تردیدی فزاینده نسبت به خودش ساخته است که می پندارد از طریق پرستیده شدنش از این تردید و بی وجودی نجات می یابد. این است که برای به پرستش کشانیدن لااقل یک نفر نسبت به خودش دست به هر جنایتی می زند که این یک نفر اگر کسی نباشد حتما بایستی همسر یا فرزندان باشد. و این است که کانون اصلی ظلم و شقاوت بشری خانواده است. ولذا خانواده کارخانه همیشگی و اصلی استکبار و شقاوت و بیرحمی است که در لباس عشق تقدیس می‌گردد و عجبا که که خودپرست ترین خانواده ها و نژاد ها که نژاد خود را قوم برتر و برگزیده می دانند در رابطه با همدیگر در درون خانواده و قوم خودشان دارای وحشیانه ترین و ددمنشانه ترین رفتارها هستند. در این حال که این خودپرستی نژادی تا سرحد زنای با محارم به پیش می رود. این جانب در جریان طبابتم مواجه با چنین حقیقت تلخی در درون خانواده هایی شدم که جملگی کوس انالحق و عاشقی می زدند که شکنجه جسمانی و زنای با محارم از جمله ویژگی های این نژاد پرستان بود در جهت به پرستش کشانیدن یکدیگر. و می دانیم که این خصائل شیطانی در نژاد پرست ترین اقوام بشری امروز تبدیل به هویت جهانی شده است و سعی می کند آن را در لباس حقوق بشر به کل جامعه جهانی تأمین دهد. زنای با محارم، همجنسگرایی و قتال درون خانوادگی تماماً ریشه در نژاد پرستی و خودپرستی و استکبار خانوادگی دارد و کینه و انتقام جویی تاریخی در جامعه بشری نیز ریشه در همین امر دارد که در درون خانواده ها و نژاد ها نسل اندر نسل ادامه می‌یابد که نخست از رابطه زن و شوهر و سپس رابطه والدین و فرزندان و بعد در رابطه خواهران و برادران و سپس در رابطه عموزاده ها و دایی‌زاده ها و عمه‌زاده ها و خاله‌زاده ها تداوم می‌یابد و بدین گونه این موج ستم و استکبار و نابودی کل جامعه بشری را در می‌نوردد. چون زن و شوهرها در پرستیده شدن در قبال همدیگر ناکام شدند، این ناکامی و تلاش شیطانی به رابطه والدین و فرزندان و سپس روابط بین فرزندان کشیده شده و کل روابط اجتماعی را در بر می‌گیرد و جامعه شیطانی پدید می‌آورد که آهادش جز اراده به پرستیده شدن و تلاش برای به بند کشیدن همدیگر به روش‌های گوناگونی به واسطه زر و زور و تزویر و زار هدفی برای زیستن ندارند و عاقبت القارعه تکنولوژی این جامعه را به بند خود کشیده و در هم می‌کوبد و بنده دجال می‌سازد و به پرستش ابلیس می‌کشاند. هر که مرید خیشتن شد بنده شیطان می‌شود. قرآن. و این سرنوشت مختوم افراد و جوامعی است که ادعا می کنند که برگزیده خدایند و بلکه خود خدایند. آن هم نه به صدای بلند بلکه با هزاران مکر و دروغ و بازی که به زودی در آن گم می شوند و به تصرف شیاطین در می آیند تا آدمی عدم خود را نبیند و تصدیق نکند و در محضر حق فنا نشود وجود الهی نمی پذیرد. و موجودی آتشین و شیطانی است و نابودگر. هیچ کس حق ندارد خود را بپرستد و مرید خود باشد. خود بر خود حرام است ذاتن. این سر آفرینش و پیدایش عالم آدم است و این است عشق الهی و اخلاق الله. هر که این حق را فهمید و اطاعت نمود از استکبار ابلیس نجات یافت و هستی الهی یافت و رستگار شد و این همان قانون تسبیح دیالکتیکی وجود است. 51. بخل و انتحار. بخل کمانی است از نزد شیطان در نفس مستکبر انسان که تیرهای آتشین و زهراگینش به سوی هر نیکی و خیر و رحمت و حقی در سایرین پرتاب می شود ولی به طرز جادویی به سوی قلب پرتاب کنندش باز می گردد و به تدریج او را به قتل می رساند. ظلم نمی کنید الا به خودتان. قرآن. و آن که بخل می ورزد نمی کاهد چیزی را الا از خودش. قرآن. کافران بخیلانند و بخل نمی ورزند الا به خود. قرآن. آدمی چون خیر و زیبایی و حقیقتی را در دیگران می‌بیند یا آن را تصدیق و طلب می‌کند که در این صورت به سوی آن می‌رود و با صاحبانش دوستی و خدمت و طلب می‌کند تا آن ارزش را حاصل نماید. و یا آن را تکذیب و انکار می کند که در این صورت صاحبان آن ارزش را متهم می سازد در ذهنش و سپس بر زبانش و بدتر از آن به عداوت با آنان می پردازد و برخی به روشی دیگر به تکذیب و انکار ارزش ها در دیگران می پردازند و آن تقلید کورکورانه و پنهانی از راه و روش صاحبان ارزش هاست تا بدین گونه آن ارزش ها را به دست آورند که نمی آورند و لاجرم علنن آن ارزش ها را انکار و تکذیب نموده و صاحبانش را متهم می سازند. کسی که به ارزشی در دیگران بخل می ورزد و سپس به انکار و تکذیب و عداوت می پردازد در واقع فطرت آن ارزش را در جان خودش تکذیب و انکار نموده و بدین گونه آن را در خود نابود می کند و قلب خود را بمباران و سرکوب می سازد و بالاخره دلش را می کشد. زیرا وقتی خیری را در دیگران می بینیم و آن را خیر ارزیابی می کنیم، در حقیقت دل و فطرت ما نست که نور آن خیر را در خودش می یابد وگرنه آن را درک و فهم نمی کردیم. پس انکار و عداوت با خیری در دیگران، این انکار و سرکوبی آن خیر در فطرت الهی خودمان است. و اما مهلک‌ترین نوع بخل آن است که کسی بخواهد خیر و رحمت و نعمت و حقیقتی را به ما برساند و اعطا نماید و ما به انکار و تکذیبش بپردازیم و آن را رد کنیم. این مصداق ظلم آشکار به خود است و هنگامی این ظلم به اوجش می رسد و موجب هلاکت می شود که این خیر از جانب یک مؤمن و ولی خدا به سوی ما آید که همان نعمت و نور نجات و هدایت است و ما آن را انکار نموده و بلکه به تکذیب و تهمت صاحب خیر بپردازیم به یکی از دو روش مذکور، یعنی انکار آنی و مستقیم و یا به روش تقلید کورکورانه. از تقلید کورکورانه نیز نوع پیچیده تر بخل و انکار و کفر بشر است که بدترین نوع آن تقلید در امر دین و هدایت معنوی است و این انواع انتحار است که انسان را از رحمت خدای مایوس می سازد. آدمی از طریق بخل انکاری یا تقلیدی به هیچ خیر و حقی نمی رسد و بلکه به قحطی آن دچار می شود که احساس نابودگی است و بدین گونه از عالم و آدمیان به نفرت و عداوت می رسد و این نفرت و عداوت این نفرت و عداوت با خود است و این وضع آدمی را به جایی می رساند که خصم هر رحمت و محبت و هدیه و حرمتی از جانب دیگران می شود و از سوی دیگر عاشق اشقیا و تبهکاران می گردد و کسانی که از وی نفرت دارند و این یک انتحار همه جانبه است. انتحار معنوی و قتال با دل و روح خیشتن. و بدین گونه است که به تدریج قلبی سنگ می شود و دیگر هیچ چیزی را درک نمی یابد جز شقاوت و آتش. از بهترین چیزهایی که بر شما فرود می آید پیروی کنید قبل از آن که عذاب بر شما نازل شود. قرآن کریم. پیروی از نیکی هایی که به سوی آدمی می آید همان نزولات رحمت الهی است که چون انکار و تکذیب شود منجر به عذاب آتش بخل و قحطی و مرگ دل می گردد. انکار هر خیری که به سوی انسان می آید دیر یا زود منجر به عذاب می شود و برترین خیرها همانا معرفت و نور هدایت حق است که از جانب علما و عرفا و اولیا به سوی انسان می آید. ولذا انکار و بخل نسبت به علم و معرفت و حکمت و حقایق لدنی منجر به اشد عذاب ها می شود و آن عذاب عظیم الهی است که همان حماقت و کوری و کری و گنگی و مرگ وجدان است. ولذا رسول خاتم صلی الله بزرگترین آفت امت را بخل علمای امت معرفی نموده است که این خودکشی روحانی و علمی است که جمود مغز و دل است. زیرا به قول قرآن کریم هرگاه که حقی به سوی مردم می آید قلوب مردمان که تحت امر الهی است آن حق را تصدیق می کند و ولی آگاهی ذهنی آدمیان این تصدیق قلبی را انکار و سرکوب می کند و این عین کشتن دل خیشتن است. پس بخل علمی مهلک‌ترین بخل است. بخل همچون فسق بچی از نفس و نهاده الهی در بشر است که همان عدم پرستی نفس است که آدمی بایستی به قوت خیر و پاکی و وجود الهی در فطرتش بر علیه این عدم پرستی و بخل نفس جهاد کند. و این تنها تلاش انسانی بشر است که محور همه مجاهدت‌های معنوی و تقوایی اوست. پس هیچ کس ذاتاً فاقد بخل نیست، همانطور که فاقد کفر نیست، زیرا بخل همان صفت کفر به معنای انکار خیر و حق است. اکثر مردمان دشمن رحمت و خیر و حق هستند که از هر سمتی به سویشان می آید و این همان کفر و بخل نفس است. پس ای فرزند آدم، پس کی طالب رحمت من خواهی شد؟ حدیث قدسی. و این است معنای آن آیه حیرت آور که از بهترین اموری که بر شما نازل می شود پیروی کنید قبل از نزول عذاب. پس باید دانست هر عذابی که نازل می شود معلول انکاری از رحمت و نعمات الهی است که به سوی انسان آمده است، همانطور که ذکرش رفت. کشته باد انسان که چقدر ناسپاس است. قرآن. به راستی که انسان دشمن آشکار خویش است. قرآن. و اگر این حقیقت و رحمت ناپذیری را در خود نمی بینی، بدان که در آن غرق شده ای. 52. حق و زن. اصولاً هر چیزی که از درون و برون به سوی انسان می آید، حق و خیر است، اگر آدمی آن را صادقانه دریابد و تصدیق نماید. یعنی هیچ شری به انسان نازل نمی شود الا آنکه حاصل انکار خیر و حقی است. و تازه اگر این شر خود را هم صادقانه پذیرا شود و انکارش نکند، آن هم تبدیل به خیر دیگری می شود. پس آدمی مشکلی جز انکار و تحریف امور ندارد، زیرا باور ندارد که هیچ شر و ناحقی در جهان نیست که به سویش آید الا در انکارش. زیرا خداوند عین هر چیزی است به شرط آنکه آدمی چشم دیدنش را داشته باشد. ولی سوء زن آدمی نسبت به حق هر چیزی موجب کفر و انکارش به حق آن چیز است و این است که می‌فرماید بدانید که زن شما را به حق نمی‌رساند. قرآن. چرا که ذهن آدمی ماهیتی دوگانه دارد و لذا در قبال هر امری دچار تردید و سوء ظن است و همین مسئله علت ناتوانی ذهنی انسان در درک و دریافت حق هر چیزی در زندگی است. و تنها راه رهایی از ثنویت ادراکی ذهنی همان عقل دیالکتیکی است که در هر امری ضدش را می‌یابد و لذا خیر و شر امور را حقی واحد می‌بیند که در قلمرو دنیا دوگانه می‌نماید. پس خیر و شر دنیا را رها می‌کند و به فراسویش می‌جهد که عرصه یگانگی است که قلمرو حق خیر و شر می‌باشد. و بدان که اکثر مردمان مرید زن خویشند و لذا جز توهمات و دروغ را پیروی نمی کنند، پس اگر آنان را پیروی کنی از ظالمان می شوی. قرآن. که ایدئالیزم و آرمان پرستی های ذهنی جملگی قلمرو به توهمات و خودفریبی های بشرند، چه فردی و خانوادگی باشد و چه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و آرمان شهری یا حتی ایدئال های دینی و عرفانی. زیرا نفس ناطقه و خرد بشری را از قلمرو به اصائه و حضور حق منحرف می سازند و دچار تنفیس می کنند که عرصه ابتلای به شیطان است. هر ایده و آرمانی که در ذهن آدمی دارای ظرف و شاکله دنیوی معینی باشد، عرصه گمراهی است. به خصوص ارزش های دینی و عرفانی. این عین دنیوی کردن دین و حقایق است و تنفیس حقیقت. درست به همین دلیل همه آرمان شهرهای معنوی و عدالت خواهانه بشری که دارای ظرفهای تعین دنیوی گشته اند، قلم رو به بروز اشد فساد و ستم گردیدند، همچون دموکراسی ها و سوسیالیسم های رایج در جهان. و یا همچون ایدئولوژی غرامته در تاریخ که بر معارف و آرمان‌های شیعی پدید آمد و منجر به مفاسد و مظالم حیرت‌آوری گردید و به دست خود منقرض شد. به قول علی علیه السلام، آرزوها خطبات شیاطین در بشرند. آرزوهای تصویری و تخیلی هرچند که بر مفاهیم معنوی و دینی و عرفانی باشند اتفاقا ابلیسی ترین دام هایند. این است که قرآن کریم اطاعت از خدای ذهنی و اطاعت از کسی را که خدایش هدایت نموده، یعنی مهدی، رو در روی یکدیگر قرار داده و مؤمنان را دعوت به تفکر بین این دو نوع پیروی نموده است و سپس حکم حق را صادر می کند که بدانید که اکثر مردمان از خدای زن خود پیروی می کنند که این پیروی از هوای نفس و شرک و ظلم عظیم است. یعنی ظلمانی ترین ایدئال های ذهنی بشر همانا خدای ذهنی و امام ذهنی و مقدسات و باورهای صرفاً ذهنی هستند. و این است که الهیات فلسفی و عرفان نظری ظلمانی ترین قلم رو به معنویت هستند اگر فردی خود سالک عملی در سیر الالله نباشد و از طریق آیات و بینات آشکار هدایت نشود و یا امامی حی و حاضر نداشته باشد. ذهن و دل به مثابه مغرب و مشرق ربوبیت پروردگار در بشرند. ولی خداوند کسانی را که تخت ربوبیت خاص خود دارد از جایگاه های مشرقی مخاطب قرار داده و هدایت می فرماید. جایگاه و مکان مشرقی در نفس آدمی همان دل است و قلمرو مشرقی آفاق هم اولیای الهی هستند که اشراقات پروردگار بر روی زمین می باشند، یعنی عارفان واصل. همانطور که امام صادق اولیای خود بر روی زمین را روشنایی های روی زمین خوانده است. 53. سنت و بدعت. سنت ها همان عادت ها هستند که در بستر تاریخ پدید می آیند که مهد طبیعی آن برای هر کسی همان نژاد اوست و این سنت ظلمانی بشر است. ولی سنت الهی همان گونه که در قرآن کریم مکررن معرفی شده است، ظهور انبیا و اولیای اویند که سنت شکنان دورانهایند و شدیدترین سنت ها هم عادات مذهبی اقوام بشری است که جدیترین خصم سنت الهی در ظهور انبیا و اولیای زندگی او در هر عصری می باشند. هرگاه که هدایتی به سوی مردمان آمد، کافر نشدند، الا این که گفتند، پس سنت پدران خود را چه کنیم؟ ما پیرو به سنت پدران خویشیم. قرآن کافران نمی خوانند خداوند را، الا به همان نام هایی که پدرانشان می خواندند، که بران هیچ حجتی ندارند. قرآن و خدای بی حجت همان خدای فاقد رسول و امام زنده است. این است که مثلا نماز که از ارکان مشترک سنت آبا و اجدادی مذاهب شرک است بدون ولایت امامی زنده امری باطل است. آن را که امامی نیست نمازی نیست. رسول خاتم صلی الله. و می دانیم که نخستین اتهام خداپرستان بی حجت به اولیای الهی در هر عصری همان بدعت است و لذا امام صادق می فرماید آن که علم بدعت را نمی شناسد از شناخت ما غافل است. زیرا خلق الهی بشر سراسر بدعت است، زیرا آفرینش انسانی در خلقت جدید است که خلق از عدم است و سنت ها و عادات بشری تماماً عرصه عدمیت اوست. خلقت و هستی الهی انسان تماماً بدیع و نو و غیر مکرر است. انسان قدیمی و عادی و تکراری عدمیت است. و و اما در قرآن کریم آمده که کل تاریخ گذشته اقوام بشری و هر آنچه که بر بشر گذشته است نیز سنت الله است و در آن هیچ تغییری نخواهد بود. و این بدان معناست که تاریخ یا دهر که عرصه عدمیت انسان و نسیان وجودی اوست نیز از خدا و حضور اوست، همانطور که رسول اکرم صلی الله دهر را از نامهای پروردگار خوانده است. پس آدمی هر انتخابی که بنماید در حیطه امر و اراده اوست، چرا که اوست که هدایت یا گمراه می کند. آن هدایت و زلالتی را که هر فرد یا قومی برمی گزیند، او آن را مفعول می سازد و ممکن می نماید در سوی بهشت و دوزخ. این همان اراده و فاعلیت ربوبیت مشرقی و مغربی خداوند است. دوزخ مغرب وجود انسان است که تاریکی است و بهشت هم شرق وجود است که قلمرو به روشنایی می باشد. بان که در زندگانیش شرق و غرب وجود و شب و روزش را تغییر دهد، به هر دو علم و معرفت می‌یابد و از اصحاب اعراف شده و بر صراط مستقیم قرار می‌گیرد و از بهشت و دوزخ فرا می‌رود و بهشت و دوزخ را در سمت راست و چپ خیش داراست و کل بشریت به مثابه یاران اویند، یاران یمین و شمال. و او خود از سابقون است که از زمان سبقت گرفته و از مکان و زمان خروج کرده است در قلمرو خلق جدید انسان. و این انسان امامیه است که هم صاحب سنت است و هم بدعت، و بدعت الهی را از سنت الهی آشکار می سازد و این وقوع واقعه و قیامت است که خود محل قیام آن است و قائم آن. و او از آل محمد و قلمرو به قائم آل محمد است. زیرا اعراف همانا امامان معصوم هستند و اصحاب اعراف هم شیعیان عارف می باشند و محل ظهور امام. ما معانی خداوندیم و ظهورش در شما شیعیان. امام باقر علیه السلام. امامان همان نورند و عارفان امام هم نور علی نورند. امامان سر الله اعظم هستند و عارفان هم سر سرند و مریدان این عارفان هم سر سر سرند. ما سر هستیم و چون آشکار شویم سر سریم و چون بیان شویم سر سر سریم. امام سجاد علیه السلام. 54 اراده و نطق. اراده نمی کنید مگر اینکه خداوند اراده می کند. قرآن. این است که سنت بشری عین سنت الله است در کفر و ایمانش و در اطاعت و طغیانش. سوگند به پروردگار زمین و آسمان که هر آنچه که وعده داده شده اید در خود شماست، پس چرا در خود نمی نگرید و آن سخن گفتن شماست. سوره زاریات. و به یاد آورید هرچه که از خدا خواسته اید اجابت کرده است. قرآن. از این آیات به وضوح درک می شود که اراده خدا و بشر یکسان است و آنچه که بشر در آسمان ها و زیر زمین می جوید در خود بشر است که به نطق می آید و اجابت می شود و نطقش عین اراده فعلی اوست. منتها عارفان بر این حقیقت علم دارند و کافران از آن غافلند. و انسان هرچه اراده کند و هر هدفی را که بخواهد، خداوند اجابتش می کند به راه هدایت یا زلالت، به راه دوزخ یا بهشت. ولی روش اجابت را بشر نمی داند و در آن انتخابی ندارد، وگرنه هرگز امیال و اهداف کافرانه را اراده نمی کرد و بر زبان نمی آورد تا در عذابهای دوزخ محقق گردد. هرچند که خداوند در کتب آسمانیش این راه‌ها و روش‌ها را هم به بشر هشدار داده است که چه افکار و اهدافی به دوزخ می انجامد و یا به بهشت می رسد که فقط مؤمنان باورش می کنند، ولذا دست از اراده و اهداف کافرانه و دوزخی می کشند. پس مهمترین فرق کافر و مؤمن این است که مؤمن مجاری و روش‌های تحقق امیال و اهداف خود را می‌شناسد و کافر نمی‌شناسد و لذا آیات کتب آسمانی و هشدارها و بشارت‌های رسولان را به سخره می‌گیرد و می‌گوید این کتاب به درد ابلهان می‌خورد و ما خود عالمان هستیم. قرآن. همه آدمیان دارای امیال و اهداف و آرمان‌های فطری واحدی هستند. همه سعادت و آسایش و عزت و سلامت و رحمت و جاودانگی و زیبایی و قدرت و محبت و امنیت و عظمت را جستجو می‌کنند. ولی مؤمن این صفات را که جمله صفات وجودند به روش دین خدا جستجو می‌کند و کافر به روش خودش که مریدی نفس و بلهوسی است. یعنی مؤمن از روشی که خداوند به بشر توصیه کرده پیروی می کند و کافر هم از روش خودش. و البته گروهی هم هستند که مشرکین و منافقین می باشند که کارشان تبدیل و تحریف دین به نفس خودشان است و این همان تنفیس امر خداست که بدترین روش هاست و این مکر با خداست. ولی به هر حال همه به آنچه که می خواهند می رسند. یکی از راه صدق و دیگری از راه کذب و سومی از راه مکر و ریاکاری. صدق به همان جایی می رسد که کذب. علی علیه السلام. یکی از راه بهشت، دیگری از راه جهنم و سومی از راه درک اسفل السافلین. اراده و امیال بشری تا به نطق نیاید نه معلوم می شود و نه فعال می گردد. این نطق و سخن چه در ذهن یا زبان، چه با صدای بلند و یا در سکوت، آخرین کارگاه تحقق و خلاقیت اراده انسان است جهت آفرینش جدید خودش. همان که در سوره رحمان شاهدیم که اساس خلق جدید انسان عبارت است از قرآن و بیان. که قرآن همان خواندن کتاب وجود و نفس ناطقه است و سخن گفتن هم بیان این خواندن است. ولی برخی آیات دوزخی وجود را می خوانند و بیانش می کنند و دعویش می نمایند و خلقت جدید خود را فعال می سازند و اندکی هم آیات بهشتی وجود را می خوانند و ادعا و بیان می کنند و اجابت می شوند. و عده‌ای بسیار قلیل و انگشت شماری هم آیات اعراف را می‌خوانند و از ورای بهشت و دوزخ هستی جدید خود را اراده و بیان می‌کنند و به تحقق آن می‌نشینند. و خداوند آفرینش دوزخی و بهشتی مردمان را به این عارفان می‌سپارد بر اعراف. و سخن عارفان آفریننده و محقق کننده ی حیات جدید مردمان است و معصومین و مرسلین هم آن نوری هستند که عارفان از آن بر میتابند. پس انسان همان است که میگوید با خودش و با دیگران، با خدایش و با خلق. انسان نفس ناطقه خیشتن است و نفس ناطقه کارگاه آفرینش جدید اوست. آفرینشی که از مسیر آفرینش نژادیش مستقل و آزاد است. ولی آنان که فقط با خود و دیگران سخن میگویند بی خدا، خود به خود در ادامه آفرینش نژادی خود قرار میگیرند و خلقت دهری دارند. ولی آنان که با خود و خدای خود سخن میگویند و در این گفتگوی دیالکتیکی خود را برای خداوند تسبیح میکنند، به آفرینش بدیع و فوق تاریخی نائل میآیند. سخن گفتن اراده کردن و آفریدن و آفریده شدن است. 55 وفا و مکر. ای کسانی که ایمان آوردید، اجابت کنید خدایی را که دعاهایتان را اجابت کرده است و به عهدهای خود وفا نمایید. به عهدهای خود با خدای خود را مفروشید که کافر می شوید. و با خداوند مکر مکنید که خدا برترین ماکرین است. آیاتی از قرآن کریم. کل جفا و خیانت آدمی در قبال خدا و خلق برای این است که به هیچ امری متعهد نباشد و در قبال نعمات شکر نکند و مسئولیتی نداشته باشد. و نهایتاً به پرستش پروردگارش نیاید و حق عشق الهی را ادا نکند. و این همان کفر بشر است در قبال خداوند و نعمات و التافی که خداوند به واسطه خلقش بر بنده ای نازل می‌فرماید، و لذا شکر خدا و وفای به عهد او و تعهد در قبال نعمات و التافش جز شکر خلقش نیست. و آنان که شکر خلق و از وفای به عهد خود در قبال خلق سرباز می‌زنند و به شکر نسیه و خیالی خدای خیالی خود می‌پردازند، کافرانی مکارند، یعنی منافق که بدترین مردمند به قول قرآن کریم. و آدمی قادر به جفا و خیانت و بیعهدی در قبال خدا و خلقش نخواهد بود الا به واسطه مکرهایی که می کند، که این مکرها جز تبدیل مفاهیم و معانی نعمات نیست. پس در حقیقت این عین مکر با عقل و وجدان خیشتن است. پس مکر نمی کنند الا با خودشان، قرآن. و این مصداق مکر خدا با مکر بشر است. خداوند اراده و دعاها و نیازهای من را به وسیله خلقش برآورده می سازد و لذا فرموده که نیست شکر خدا الا شکر کردن خلقش. رسول خاتم صلی الله. مکرهای آدمی را پایانی نیست که سراسر تحریف و تبدیل و مسخ حقایق و نعمات الهی است و آن در کارگاه ذهن است به همراه القاعات و مشاوره های شیطان. ولذا خداوند نهایتاً کافرانی را که دست از این مکر نمی کشند ادراک و هوش آنها را واژگون می سازد، آن هم به واسطه اعمال خودشان. خداوند واژگون می سازد بدکاران را، قرآن. و بدین گونه است که همه الفاظ و معانی در ذهنشان واژگونه است و هر مفهومی یک ضد مفهوم می شود. و انسانی که دچار این واژگونی وجدان و هوش و حواس گردید، برای نجات خود چاره ای جز واژگون سازی دوباره اعمال و نیات و اراده اش ندارد و آن جهاد اکبر است با خود در همه امور تا منقلبین قلبون گردد و خدایش را بیاد آورد و ذاکر شود. و این مقام عارفان و اولیای الهی است. پس بدان که جز اولیای حق و عارفان واصل همه مردمان در درجات این واژگونی قرار دارند و رهبری و ولایت این واژگونی هم در دست شاعران و فلاسفه و ایدئولوگ‌های آرزو پرور و آرمان سالار است که همواره وعده سرخرمن می دهند و مردم را از فقر و مرگ می ترسانند تا به دنبال خود به دوزخ بکشانند. شیطان شما را از ترس فقر و نیستی می ترساند و سپس او را پیروی می کنید. قرآن. شاعران گمراهانند و می گویند آنچه که نیستند و نمی کنند و هر که آنان را پیروی کند گمراه می شود، الا آنان که توبه کرده و خدای را بسیار یاد نمودند و از ستمی که کرده اند دوباره زیر و رو شوند. سوره شعرا. و دیالکتیک علم واژگونسازی و واژگونشناسی ارزش‌ها و ذهن هاست که به یاری آن میتوان ذات این واژگونسالاری را شناخت و به واسطه علم تسبیح بر آن فائق آمد. دیالکتیک علم شناخت مکر خدا در نفس ناطقه خیشتن است و دیالکتیک علم رندی رندان حق است. علم پیر مغان است و هر که از این علم غافل باشد مبتلای به مکر است. ولذا قرآن کریم و رسول خاتم به ما هشدار می دهند که لحظه ای از مکر خدا غافل نباشیم و هر که غافل شد هلاک گردید به مکر خودش. هیچ یک از افعال و صفات الهی در قرآن کریم همچون مکر خدا در چالش با مکر بشر قرار نگرفته است که در جای جای قرآن مذکور است. و باید دانست که مکر خدا از طریق رسول ویژه اش یعنی ابلیس و لشکریان شیطانی او به ذهن بشری القا می شود و مکر بشر را خونسا و رسوا می سازد. شیطان به امر خدا به هر متکبر تهمت زنی نزدیک می شود. قرآن و این مکرها به صورت ایده ها و آرمان های بسیار لطیف و وعده های ناکجا آبادی به ذهن متبادر می شود و عین ذهنیت می گردد و گاه تبدیل به فلسفه و ایدئولوژی هم می شود و شبان روز شعر می گوید و شعار می دهد و نقشه می کشد و همگان را از واقعیت زنده و از سایه زندگی غافل و کور و کر می کند. و باید دانست که این مکرهای شیطانی در صورت فلسفه ها و علوم و ایدئولوژی های آرمان سالار در طول تاریخ جریان داشته و چی از سنت خدا بر زمین است و تاریخ عامه بشری را پرداخته است، چرا که شیطان هم به اراده و اذن خداوند به القای این مکرها در کافران می پردازد و این سنت شیطانی خداوند در خلق است، همانطور که سنت نبوی و ولایی خداوند نیز در حیات طیبه مؤمنان جاری است و بچی دیگر از سنت الله بر زمین می باشد. و این دو سنت به موازات همدیگر و در تعاملی دیالکتیکی در آخر الزمان منجر به قیامت آخر الزمانی شده و زمینه ظهور انسان کامل است که انسانی در وفای مطلق با پروردگار خیش است و این ظهور الله است. زیرا وفای کامل با خداوند این است که آدمی کل وجودش را به خالقش وانهد تا جانشین او گردد. همانطور که خداوند هم از ازل کل وجودش را به آدمی وانهاد و او را جانشین خود ساخت. بدان که خداوند خیر الماکرین است. مکر انسان با خداوند جهت انکار وجودی است که از خدایش یافته است، پس مکر انسان منجر به نابودیش می شود. ولی مکر خدا با انسان این است که به روشی دیگر این وجود را به انسان بازگرداند و مانع نابودی او گردد. الحمدلله رب العالمین. پس خداوند هرگز ترک وفا نمی کند حتی به من. برای انسان کافری که ذهنش کارخانه وارون سازی ارزش‌ها و نعمات الهی است، علاجی جز واژگون سازی ماهیت و عملکرد چنین ذهنی نیست و این همان دیالکتیک حاکم بر ادراک بشر کافر است. این همان مکر و وفای مطلق خداوند در حق بی‌وفایان است.